سلام بر شنوندگان و بینندگان برنامه تاریخ تازه ها. در برنامه این هفته تاریخ تازه ها به حمله احتمالی اسرائیل به ایران پرداختیم. چه کسانی نگرانند، چه ایرانیانی خوشحالند و چه ایرانیانی بر طبل ناسیونالیسم ایرانی میکوبند. از 49 کشور با اکثریت مسلمان در جهان که زیر عنوان کشورهای مسلمان از آنها یاد می کنند، تنها جمهوری اسلامی ایران است که از زمان پایگذاریش تا کنون به حمایت همه جانبه از فلسطینیان برخواسته و دشمنی با اسرائیل را به یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی خود تبدیل کرده است. امروز حتی کارگزاران رژیم نیز در رسانه ها میپذیرند که جمهوری اسلامی نه تنها سودی از این دشمنی نبرده، بلکه دارایی های کشور را به باد داده، مردم را فقیر و بیچاره کرده و اکنون هستی خود را در معرض خطر میبیند. دشمنی جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل اساساً جنبه دینی و اعتقادی دارد. آخوندهای شیعه و مقلدانشان چنان که تاکنون نشان دادند اعتقادی به منافع و مصالح ملی کشور ندارند. دشمنی آنان با اسرائیل از هیچ منطق عقلانی پیروی نمی کند. در سالهای پیش از انقلاب دشمنی توده عوام با اسرائیل از سوی نتیجه تبلیغات آخوندها و در رأس آنان روح الله خمینی بود و از سوی دیگر نتیجه تبلیغات چپگرایان ضعیف نواز و ضد امپریالیست که دشمنی با اسرائیل را بخشی از مبارزه ضد امپریالیستی می دانستند. آنان حمایت بیدریق آمریکا را از اسرائیل بر نمیتافتند، زیرا آن کشور افزون بر کمک های گسترده مالی و تسلیحاتی به اسرائیل، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را درباره فلسطینیان همواره و به تنهایی وتو میکرد، چنان که اکنون نیز پشتیبان بی قید و شرط اسرائیل است. جالب است که هم آخوندها و هم چپگرایان درباره ستمی که در کشورهای دیگر دنیا مانند روسیه و چین و برمه بر مسلمانان می رود سخنی نمی گویند. پشتیبانی چپگرایان از خمینی و دیدگاه های ضد اسرائیلی او در درجه نخست به این سبب بود که او را ضد امپریالیست می دانستند. خمینی در سخنرانی 13 خرداد 1342 که به ناآرامی های 15 خرداد آن سال انجامید، از جمله گفت: امروز به من اطلاع دادند که بعضی از اهل منبر را بردند در سازمان امنیت و گفتند شما 3 چیز را کار نداشته باشید، سپس هر چه می خواهید بگویید. یکی شاه را کار نداشته باشید، یکی هم اسرائیل را، و یکی هم نگویید دین در خطر است. اسرائیل نمیخواهد در این مملکت قرآن باشد. اسرائیل نمیخواهد در این مملکت علمای دین باشند. اسرائیل نمیخواهد در این مملکت احکام اسلام باشد. اسرائیل میخواهد اقتصاد شما را قبضه کند، میخواهد زراعت و تجارت شما را از بین ببرد، میخواهد این مملکت دارای ثروتی نباشد، میخواهد به دست عمال خود ثروتها را تصاحب کنند. در گذشته بعضی از آخوندها به آیه 39 سوره الحج قرآن استناد می کردند که در آن به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شده اجازه جهاد داده شده است، زیرا دست خوش ستم شدند و خدا یار و یاورشان است. آنان با این گونه استدلال ها حمایت از فلسطینی ها را توجیه شرعی می کردند. ایران دومین کشور خاورمیانه پس از ترکیه بود که اسرائیل را به رسمیت شناخت. در زمان شاه روابط ایران و اسرائیل بر پایه منافع مشترک دو کشور در خاورمیانه تنظیم شده بود. رشد جریان های پان عربیزم و برتری جویی بعضی از کشورهای عربی در منطقه دو کشور را به هم نزدیک کرد. اما پس از انقلاب 1979 رهبران جدید ایران بی هیچ درنگی دشمنی با اسرائیل را آغاز کردند. با این حال هنگامی که ارتش عراق به ایران حمله کرد، اسرائیلی ها برای جلوگیری از پدید آمدن ائتلاف عربی در برابر ایران از فروش اسلحه به جمهوری اسلامی خودداری نکردند. اسناد نشان می‌دهند که روابط تجاری ایران و اسرائیل تا مدت‌ها پس از جنگ ایران و عراق نیز به طور غیر رسمی ادامه یافت. اما دیری بر نیامد که جمهوری اسلامی دشمنی با اسرائیل را با شدت بیشتری از سر گرفت. بسیاری از کارشناسان عرب و ناظران بین‌المللی معتقدند که استقبال کشورهای عربی از پیمان ابراهیم در سال 2020 برای مقابله با ماجراجویی‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران بود که می‌خواست با دامن زدن به آتش اختلافات میان شیعیان و سنی‌ها در کشورهای عربی نیروهای نیابتیش را بر ضد دولت‌های عربی برانگیزد. کمک‌های مالی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی به حماس و جنبش جهاد اسلامی فلسطین بر کسی پوشیده نبود. با این حال آنچه تا چندی پیش درباره نقش مستقیم جمهوری اسلامی در حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل در رسانه‌ها گفته می‌شد بیشتر از روی حدس و گمان بود. امروز بر پایه یک رشته اسناد به دست آمده از مخفیگاه‌های حماس در غزه گفته می‌شود که رهبران جمهوری اسلامی پیش از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل از طرح این حمله اطلاع داشتند و حماس در آن حمله از کمک‌های راهبردی و تاکتیکی گسترده جمهوری اسلامی برخوردار بوده است. در چند ماه گذشته جمهوری اسلامی به سبب شکست نیروهای نیابتیش در جنگ با اسرائیل درگیری مستقیم نظامی با اسرائیل را آغاز کرده است. با حمله موشکی اول اکتبر با نام عملیاتی وعده صادق 2 که دومین و مهمترین حمله موشکی ایران به اسرائیل پس از حمله 13 آوریل گذشته بود، خطر حمله نظامی اسرائیل به ایران کم و بیش همه ایرانیان را نگران کرده است. به گفته بسیاری از کارشناسان ایرانی در داخل، رهبران جمهوری اسلامی در دشمنی با اسرائیل و پیشبرد سیاست‌های ماجراجویانه نظامیشان در منطقه هرگز از ایرانیان نظر نخواستند. مردم ایران تا کنون ناظر بی اراده سیاست‌های منطقه‌ای رژیم بودند و اکنون خطر حمله نیروی خارجی کشورشان را تهدید می‌کند. در این میان گروه‌هایی از ایرانیان برای رهایی از دست جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارج از کشور از حمله احتمالی اسرائیل به ایران استقبال می‌کنند، بیان که به این حقیقت بیاندیشند که احتمال سقوط رژیم با یک حمله نظامی از خارج بسیار اندک است و تاوان چنین حمله‌ای را سرانجام مردم ایران باید بپردازند. گروه‌هایی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی نیز با انگیزه میهندوستی و دفاع از کشور به توجیه ماجراجویی‌های رژیم پرداختند و بر طبل ناسیونالیسم ایرانی میکوبند. پس از تشکیل اسرائیل، بیشتر کشورهای عربی در دفاع از عرب‌های فلسطین یکی پس از دیگری وارد جنگ با اسرائیل شدند و سرانجام به این نتیجه رسیدند که باید روابطشان را با آن کشور عادی کنند. اما گویا جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است در دفاع از فلسطینیان تا پای جان و ویرانی کشور بایستد.